أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدد المحمود المحمد وأبناء المعصومين وأولياء أمته لا سيما بقية الله أرواحنا لتراب مقدمه فدا ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تقدیم به آستان قدسی شهیدانمان، تقدیم به آستان قدسی مولای شهیدان ابا عبدالله و برادر بزرگوارشون حضرت ابوالفضل صلوات خط بفرمید. بحث شب‌های گذشتم رو امشب در خصوص گفتار و سخن گفتن با هم میخوام داشته باشم، حرف زدن. به قول امروزی ها میخوام در مورد مهارت‌های کلامی، مهارت‌های گفتگویی حرف بزنم و سخن بگم و به تعبیر روایات ما زبان یکی از دروازه هایی است که میتونه انسان رو به بهشت ببره یا به جهنم. امام حسین علیه السلام یه روایت نسبتاً طولانی دارن که در این روایت شریفه میفرمایند هر روز زبان از جواره، روایت نمادینه، امام خواستن بیانشون رو برای اهمیت زبان نسبت به جواره برای ما متذکر بشن. فرمودن زبان هر روز از جواره، از اعضای دیگه بدن سراغ میگیره که حالتون چطوره، شما چگونه اید. اعضای بدن خطاب به زبان میگه، میگن که اگر تو ما رو رها کنی خوبیم. و بعد حضرت از قول اون اعضای بدن میفرماید که اعضا به زبان میگن تو هستی که ما رو بالاخره میبری بهشت یا میبری جهنم. داستان زبان و اهمیت زبان داستان خیلی مهمی است. چجوری سخن میگیم، چی میگیم، چه به لحاظ به اصطلاح محتوای سخن گفتن مهمه که حساس باشیم چی میگیم، چه به لحاظ شکل سخن گفتن مهمه که چگونه میگیم. مهارت سخن گفتن کاری است که اگر انسان بتواند اون مهارت رو به خوبی داشته باشه تأثیرگذاریش هم بیشتر میشه. اجازه بدین اینو خدمتتون یادآوری کنم، البته قاعدتا مستحضرید و متوجهید. وقتی داریم میگیم مهارت سخن گفتن، منظور این نیست که مهارت سخنرانی داشته باشیم. مهارت سخن گفتن بین همدیگر رو داشته باشیم. من بتونم و بدونم چی بگم و چگونه بگم نسبت به دوستانم، نسبت به فرزندانم، نسبت به خانوادم، نسبت به پدر و مادرم. اینه که زبان از چه گفتن و چگونه گفتن میتونه به قول اون ضرب المثل زبان سبز، زبان سرخ سر سبز رو میدهد بر باد. مولای ما امیرالمومنین علیه آلاف و تحیت و ثنا در مورد همین زبان فرمودن یه چیزی وزن کم داره، جرمش به تعبیر حضرت کمه اما جرمش زیاد. به تناسب سایر اعضای بدن وزن زبان وزن خاصی نیست اما جرم سنگینی میتواند داشته باشد. پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود و ان من البیان لسحر، گاهی سخن گفتن شما میتواند معجزه کنه، میتونه سحر کنه، یعنی با زبانتون میتونید دیگران رو مسحور کنید، سحرشون کنید، جادوشون کنید. روشن منظور حضرت. با همین دو مثقال زبان ما اگه بتونیم و بدونیم و تمرین کنیم که چگونه با دیگران سخن میگیم، بسیاری از مشکلاتمون برطرف میشه. از یک سو، از طرف دیگر بسیاری از گشایش ها، راه حل ها، موفقیت ها با این کسب میکنیم. من از اولین مهارتی که میخوام در این زمینه سخن بگم این که در گفتگوهامون یادمون نره گناه‌های زبانی رو تا جایی که در توانمون هست ترک کنیم به طور جدی، به خصوص دروغ گفتن و غیبت کردن. ظاهرش ساده است رفقا، آدم حتی دروغهای به اصطلاح امروزی ها دروغهای سفید، دروغهای بی خطر هم بگه آسیب داره. دروغ سفید میدونین چیه؟ دروغ سفید اون دروغهاییه، اون خلاف واقعهاییه که هیچ خطری به خطور کسی نمیزنه، هیچ آسیبی به کسی وارد نمیکنه. خلاف واقعی که احیانا من بگم ضرری به شمای شنونده نمیزنن. مثل چی؟ مثل رسم بد ما که فکر میکنیم احترام گذاشتن به دیگری اینه که حتما تعارفش کنیم، آب فرماییم بریم خونه. حالا اگر احیانا برگشت و گفت میام دیگه من تب میکنم. نه دیگه، انقدر جدی نگفتم. تعارف از جمله مصادیق دروغهای سفید امروز. حالا دروغهایی که آسیب میزنه که دیگه حرفش رو نزنید. من اگر یه جایی دروغ سفید بگم، اگه یه جایی تعارف کنم، اگه یه جایی حرفی بزنم خلاف واقع، شاید ظاهرش اینه که میخوام احترام شمای شنونده رو حفظ کنم، احترام رفاقتمون رو حفظ کنم. اما یادتون باشه یه روزی اگه جنابالی فهمیدین که من اون تعارفم تعارف واقعی نبوده، چجوری دیگه به من نگاه میکنین؟ حس بد پیدا میکنیم به هم. یا غیبت کردن. ما وقتی در گفتگوهامون با هم غیبت میکنیم، قبول کنید بخوایم یا نخوایم، در مخاطب ولو دوستمون، ولو خانوادمون، ولو فرزندمون، اعتماد به ما کم میشود. خیلی آرام، خیلی ساکت، چطور من دارم غیبت یه نفر دیگر رو میکنم، چطور شما اعتمادم به من کم بشه؟ رفقا، با آدمای عاقل سر و کار داریم. گفت آن که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد، عیب تو نزد دگران خواهد برد. کسی که اهل اینه غیبت کنه، وقتی من خدای نکرده با شما در فضای دوستان غیبت یه دوست دیگر رو میکنم، معناش اینه که یه روزی هم غیبت شما رو هم پیش یه نفر دیگه میکنن. بازم اعتماد رو نسبت به خودم میکاهم. پس مهارت اولی که میخوام عرض کنم و عرض کردم این که در گفتگوهامون گناه‌های زبانی رو بذاریم کنار. خیر نداره، باور کنید هیچ خیری درش نیست. نکته دوم، آقا میخوایم حرف بزنیم با هم، این حرفامون یا نسبت به همدیگر یا نسبت به یه نفر دیگری، حتی نقده میخوایم انتقاد کنیم، حتی اگر انتقاده لحنمون با غر زدن یکی نشه، نقد با نق یه دال فرقشه، اما زمین تا آسمان تأثیرش متفاوته. وقتی من نقد میکنم آگاهانه است، حساب و کتاب داره، دلیل برای نقدم قائل میشم و احتمالاً آداب نقد رو یاد گرفتم که میدانم نقد کردن کنارش باید راه حلم بیاد. من برگردم بگم چرا این پرده رو اینجوری زدن؟ اولاً باید دلیل داشته باشم که اینجوری نامناسبه، ثانیاً باید راه حلم ارائه بدم. آداب نقد آداب خاصیست. حالا نقد کردن که به جای خود، ما گاهی اوقات و خیلی وقتها متاسفانه بعضیامون نق میزنیم و اگه در این مساف نباشه نسبت به مشکلاتمون گاهی غر میزنیم. چی کار کنم؟ اینو نیست، اون کم بوده، این کاستیو داره، این اینجوریه، اون اونجوریه. حالا با کی؟ با رفقامون، با خانوادمون. خوبه این؟ اصلا خوب نیست. آدمی که غر میزنه یعنی این که من انقدر استقلال ندارم که راه حل پیدا کنم، یعنی منو ساختن برای جزع و فزع، یعنی منو ساختن فقط شیون میکنم، سر و صدا میکنم. غر زدن اصلا منطق خوبی نیست در گفتگو که ها، ولو به هوای این که من فکر کنم دارم برای شما درد دل میکنم، به خصوص در فضای خانواده. و به طور خاص اگر میخوایم نسبت به همدیگه انتقاد کنیم، غر زدن راه حلش نیست. وقتی میخوایم غر بزنیم یکم خودمونو بذاریم جای طرف مقابل، ببینیم انصافا چقدر حوصله‌شو داره، چرا حوصله دارین غر بشنوین؟ ها چرا فکر میکنیم شنوندمون حوصله داره غر بشنوه؟ نکته بعدی، وقتی حرف میزنیم با هم تلاش کنیم از قضاوت کردن بیدلیل خودداری کنیم. شما این کارو کردی منظورت فلان بود، خب بعد طرف مقابل چی بگه جز این که اگر حتی منظورشون بوده باید از خودش دفاع کنه؟ بعد رسماً گفتگوی ما تبدیل می شود به یه جور تعارض. من دیشب یه اشاره کردم، امشب میخوام اون رو پررنگتر بگم. ما متاسفانه در جامعهمون فرصت خیلی کمی پیش میاد دو تا رفیق، یه زن و شوهر، پدر و فرزند، هر که فرصت خیلی طولانی زمان نمیبره که گفتگو کنن با هم وقتی در مورد یک نکته اختلاف نظر دارن. اختلاف نظر در گفتگو باید بتونه، من یه چیزی میگم بر حرفم، شما جوابشو میدین، منم دوباره جواب شما رو میتونم بدم. گفتگو میتونه اگر بر اساس منطق باشد میتونه به یه روال خوبی ادامه پیدا کنه، اما اگه منطق خودشو از دست داد چه اتفاقی میفته؟ هیچی. گفتگوی ما تبدیل میشه به آرام آرام جنجال، تندی، جدال، ناراحتی. قضاوت کردن یکی از اون نقطه هاست. باز من در مورد قضاوت کردن اجازه بدین اینو بگم، هر وقت میخواستین در مورد دیگران قضاوت کنید، هر وقت میخواستیم در مورد دیگران قضاوت کنیم، یه چند دقیقه خودمونو بگذاریم اونور. یعنی چی؟ یعنی ببینم خوشم میاد کسی در مورد من این قضاوتو بکنه؟ اون وقتی که من و شما در مورد اون یکی رفیقمون مثلا فرض کنید یه خرجی کرده، یه وسیله خریده، احیانا قضاوت میکنیم که برای چی این کارو کرد؟ آخه نیاز نداشت که. تو همین قضاوتهای ساده هم خودم رو بذارم جای اون، ببینم خوشم میاد کسی پشت سرم این مدلی صحبت کنه، اینجوری قضاوت کنه. اگر اون اصل زرین بیان نورانی حضرت امیر علیه آلاف و تحییت و ثنا رو که دو شب پیش عرض کردم در وصیت نامه حضرت، اگر اون اصل زرین رو در بین خودمون به فرهنگ تبدیل کنیم، خیلی از این مشکلات پیش نمیاد. چی بود؟ این بود که به امام حسن علیه السلام فرمودن، تو وصیت نامه شون فرمودند که خودت رو بین اونجایی که هستی و اونجایی که مخاطبت قرار داره، بین اینها خودت رو قرار بده. یعنی این که یه وقتایی ملاحظه کن از یه نگاه دیگر، از یه زاویه دیگر ملاحظه کن، ببین چگونه داری مسئله رو میبینی، ببین چی کار داری میکنی. رفقا گاهی وقتا باید از فضای خودمون جدا بشیم، ببینم من با رفیقم، با خانوادم، با فرزندم چگونه دارم برخورد میکنم. نکته بعد، گاهی اوقات داریم با هم در مورد یه مسئله صحبت میکنیم، عرض کردم با هم یعنی تو هر شأنی که شما گفتگو میکنید، یا رفیقین، یا پدرین، یا همسرین، یا فرزندین، هر که هستین، با هر نقشی وقتی دارین گفتگو میکنید، قبول کنید مقصر یابی هنر نیست. حالا هنر بودنشو ولش کنید، مقصر یابی راه حل نیست. مثال بزنید، مثلا فرض کنید شما، من در محل کارمون میریم یه اشکالی وجود داره. قبول دارم اگر اشکالی وجود داره، اگر کسی مقصره، یه کسانی موظفن تقصیر کار رو پیدا کنن، به جرمش بپردازن، این کار جداگانه. اما منی که با اونجا مواجه میشم، ما داریم میریم اومدیم مسجد، همون مثالی که زدم پرده رو نادرست میبینم این مدلی بودنش رو، نه از این روشنتر میام میبینم یه وسیله، یه قطعه، یه میزی، یه صندلی، یه جای قرار گرفتن مهری جابجا شده، یه وری نامیزونه. نه بالاتر از این، میام وارد مسجد میشم میبینم الان مردم میخوان بیان بشینن، یه جایی انگار آب ریخته، فرش مسجد خیسه. حالا سوال، به نظر شما بریم بگردیم ببینیم کی بود کی بود، من نبودم، این بود اون بود، تقصیر فلان بود، تقصیر این بود، به نظر شما فرش درست میشه؟ یا برای اونای دیگه‌ای که باید بیان کاری انجام میشه؟ تأکید میکنم کسی نگفته اگر کسی مقصر بود نباید به جرمش پرداخت. چرا؟ منتها یادتون باشه اگر اتفاقی افتاد، مهمه که اول به راه حل بپردازیم، خیلی هم مهمه. ما خیلی اوقات یک کسی مریض میشه رو زمینه، ناراحتی او رو ناراحتی او رو برای خودمون ناراحتی میدونیم، بعد میرم تو فکر این که کی بود اینو اذیت کرد، یا کدوم ویروس بود، یا چیه فلانه. بله، یه وقتی مراجعه میکنم به پزشک، پزشک میخواد از زمینه های این مشکل اطلاع داشته باشه، میگه کجا رفته، چی خورده. اون خیلی فرق داره، اون برای پیدا کردن راه حل ایراد رو دنبالش میگرده، اونم نه مقصر. ببین بچه شما اگر میره مدرسه، تو مدرسه سرما میخوره، مهم این نیست که پسر حسن آقا مریضش، یعنی مریضی رو به او انتقال داد یا پسر حسین آقا، اما مهم این بچه وقتی مریضه راه حل برای مشکلش پیدا کنیم. رفقا، خیلی از مخاصمات ما، خیلی از بگومگوهای ما حاصل اینه که به جای این که دنبال راه حل مشکلات بگردیم، اولا دنبال مقصر میگردیم، اونم نه علت حادثه ها، دنبال مقصر. که بعد مقصر رو پیدا کردیم چی کار کنیم؟ هیچی. فکر کنم نهایتا یه میخوایم فرض کنید یه بد و بیرایی بهش بگیم، خیالمون راحت شه. خیلی جالبه، روایت امام حسین علیه السلام دارن. من به نظرم در این زمینه ها این سه چهار موردی رو که عرض کردم در مورد همه اینا صدق میکنه. حضرت میفرماید ولا تقولوا بألسنتكم، چیزی نگین، چیزی به زبانهاتون جاری نکنید. ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص عن قدركم، یه دفعه چیزی نگین که قدرتون رو پایین بیاره، مواظب حرف زدن خودتون باشید. یکی دیگه از آسیب‌ها و مشکلاتی که ما تو حرف زدن داریم اینه که شفاف حرف نمیزنیم، میپیچونیم حرفمون رو. به اصطلاح بخوام با زبان ادبیات بگم، حرف‌های مطلق میزنیم، حرف‌های کلی میزنیم. یعنی چی حرف مطلق و کلی؟ من در یه موردی مثلا از جنابالی به عنوان یک دوست ناراحتم. اون مورد چیه؟ یه روزی تو خیابان اومدین از کنار من گذشتین، دارم مثال فرضی عرض میکنم، اومدین از کنار من گذشتین، نپرسیدین که تو وسیله داری یا نداری، من احساس بدی به هم دست داد، این در خاطرم مونده. حالا ممکنه بفرمایید اصلا این مسئله مهمی نیست، منم قبول دارم، ولی متاسفانه ما عادت داریم مسائل کوچیک رو هم در دلمون نگه داریم تا بزرگ بشه، تا غده بشه، فقط هم به قصد چی؟ به قصد، من همیشه اینو میگم، به قصد خدازاری، جسارت محضر شما. اما یه مرضه، یه مرضه، آدم ایراداتی رو که ممکنه دیگران مرتکب شده باشن، شما به من بی‌اعتنایی کردین، این تو دل من میمونه که من باهاش درد سر بکشم و ناراحتی بکشم. الان معلومه داریم به کی ضربه میزنیم؟ من میگم این عین اونه که شما فرض کنید یه آدمی رو در نظر بگیرید، از یه نرده، از کنار یه، مثلا از یه پله میخواد بالا بره، پاش میگیره به نرده، پاش میگیره به لبه پله، درد میگیره. حالا که پاش گرفته به نرده و لبه پله و درد گرفته، به نظرتون چقدر معقول برگرده یه لگد محکم بکوبه به پله بگه که خیلی بی خود کردی؟ خیلی نامعقوله. اما باور کنید ما این لگد ها انقدر تو زندگیمون میزنیم، انقدر در مواجهه با افراد، عرض کردم شما تو اون مثال من، شما به من بی اعتنایی کردین، من ماها تو ذهنم میمونه. عرض کردم یه مرضه، مگه نگفتن حسد مرضه؟ مگه نگفتن عقده مرضه؟ مگه نگفتن کینه مرضه؟ خب حالا من از این مسئله ناراحت میشم، اون پرانتز رو ببندم برگردم رو حرفم، من از این مسئله ناراحت میشم. به جای این که بیام به شما بگم شما همیشه رفتارتون با آدم یه جوریه که بی احترامی میشه، این که نشد، شما از کجا بفهمید که چی شد که من اینو دارم میگم؟ شفاف روشن باید بیام به شما بگم یادت اون روز از کنار من رد شدی، من از اون ناراحت شدم، تمام. اجازه بدین این رو شفاف بر اساس همین حرفم شفاف تذکر بدم. خانم ها، آقایون، در مسیر زندگی خانوادگی خواهش میکنم از کلمات کلی و مطلق استفاده نکنید. تو همیشه دیر میای خونه، تو همیشه بدقولی میکنی، تو همیشه دیر آماده میشی. حرف آشنا نیست برامون؟ میدونید وقتی به طرف مقابلتون بگید، ولو به دوستتون بگید تو همیشه بدقولی، میدونید در ذهنش اولا یک تأثیر بسیار بد خواهد گذاشت، ثانیاً فقط ذهنش دنبال این کار میکنه که چقدر این بی‌انصافه، اون موارد خوبی من رو ندیده، اینو داره میبینه. این رو دارم با اطلاع خدمتتون عرض میکنم. تحقیقات نشون داده یکی از زمینه‌های ایجاد اختلاف بلند مدت در خانواده ها در ایران استفاده از کلمات کلی به جای مصداقی است. خیلی اشکال ساده است ها، یعنی من به جای اینکه مشخص بگم که آقا شما در این زمینه باید با من قرار داشتی سر موقع می اومدی، بهتون میگم شما همیشه بدقولی. این بذر کینه رو در ذهن هم دیگر میکاره. خواهش میکنم اینو جدی بگیرید و بعد کلمات مثبت استفاده کنیم. کلمات مثبت استفاده کنیم. کلمات مثبت یعنی چی؟ یعنی مثلا من میخوام، ببخشید جسارت بذارید از یه تیکه خیلی تلخ شروع کنم و مثال بزنم. من یه موضوعی رو دارم بهش میپردازم، مثلا من دارم با یه رفیق، دارم با یکی از شما درد دل میکنم، یه صحبت خصوصی داریم میگیم، یا حتی داریم به همدیگه انتقاد میکنیم، من میخوام به شما بگم همون جریانه، از کنار من گذشتین، من ناراحت شدم، اینو دارم برای شما توضیح میدم. بعد یه بزرگوار دیگری از رفقامون میاد کنارمون وای میسه. دوستان ما دو جور میتونیم به این بگیم، میتونیم بگیم که به تو ربطی نداره، این اصلا صحبت مثبت نیست، بابا اینجوری حرف زدن به هر کی بگین واکنش داره. میتونم هم بگم که ما ترجیح میدیم این مسئلهمون بین خودمون حل کنیم، بعد یه چند لحظه به ما فرصت بده که ما یه مشکلی بین خودمون داریم حلش کنیم، بعد خدمت شما باشیم. این دو مثقال زبان رو چرا یه جور دیگه نمیچرخانیم؟ میتونیم به جای تند حرف زدن، به جای شدید حرف زدن آرام بگیم. این هیچ فرقی نداره، با بچه میخواین صحبت کنید هست، با بزرگ میخواین صحبت کنید هست، با کوچیک میخواین صحبت کنید هست، با بزرگ میخواین صحبت کنید هست. شما برید ملاحظه کنید، من امروز داشتم به همین مناسبت داشتم نگاه میکردم، باور کنید تو ادبیاتی که از خود ابا عبدالله تا حضرت ابوالفضل تا صحابه بزرگوار ادبیاتشون رو نگاه کنید، به خصوص تو این ایام، شما در بین حرفهاشون حرفهایی که توهین به طرف مقابل به شمار میاد که هیچ. ببینید توصیف کردن حرف دیگه است. امام حسین علیه السلام مقابل لشکر دشمن وایساد، گفت که میدونید چرا اینجوری در مقابل من وایسادید؟ به خاطر لقمه های حرامی است که در شکم دارید. این توصیف و این توهین نیست. این که فلان فرزند فلان از باب توهین حضرت نگفتن، وگرنه ببخشید البته دور از شأن جمع، اون لشکر دشمن دهن دریده تر از اون بود که به این مسائل با فحش جواب نده. تو اون فضای گفتگویی میفهمیدن که این حرف رو به توهین این خاندان نمیزنن. نوع ادبیاتشون رو ببینید، نوع حرفهاشون رو ببینید، حتی وقتی میخوان در مورد شهادت خودشون یا دیگران سخن بگن چجوری سخن میگن، چجوری حرف میزنن. زبان اون رو مثبت کنیم، ما پیروان اینها هستیم. باور کنید، قبول کنید، یه جور دیگه اگه با هم حرف بزنیم خودمونم راحت تریم. خیلی وقتا حرف زدنهای با ادبیات منفی و ناامید کننده، غر زدنها و حرفهای اینجوری فقط و فقط ما رو یه آدم ضعیف، شکننده، غیر قابل اعتماد جلوه میکنه. یه صلوات خط بفرمید. خدایا عاقبت امر همه ما رو ختم به خیر بگردان. رفتگان این جمع رو، رفتگانی که به این جمع منسوبند، شهدای عزیز ما، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و شهدای منا رو غریق رحمت بفرما. خدایا مرضات اهل اسلام رو شفای عاجل و کامل کرامت بفرما. جانبازان عزیز ما رو شفا، سلامتی، صبر، اجر مضاعف کرامت بفرما. عاقبت امر همه ما و بستگان ما و دوستان ما و هموطنان ما رو ختم به خیر بگردان. خدایا روز جمعه است، روز استجابت دعاست. خدایا به همه ما توفیق دعای، توفیق ادعیه زاکیه حضرت ولی عصر کرامت بفرما. دعامون میکنه ها، ولو خیلی هم اهل نباشی. عجیبن ائمه ها. خدایا نعمت بزرگ زندگی ما، نعمات بزرگ زندگی ما رو از ما مگیر. قدردان نعماتت قرارمون بده. خدایا نعمت بزرگ مراجع عظام تقلید به خصوص مقام معظم رهبری رو برای ما حفظ بفرما. حضراتشون رو مسون و مؤید و محفوظ بدار، بر طول عمر شریفشون بیفزای. مظلومان عالم رو نجات بخش. مرضات اسلام رو مجددن میگم، هی میگن التماس دعا، لابد امیدشون به این مجالس مرضات اهل اسلام رو دعاشون رو مستجاب کن، شفا کرامت بفرما. امشب شب اون آقاییه که بهش میگن باب الحوائج، گفتن به یکی از بزرگان گفتن چرا، گفت که چون ناامید برگشت. پناه بر خدا. خدایا دعای کلیدی ما، خدایا ظهور آقای ما، مولای ما رو فرا برسان. ما رو خاکبوس اون آستان قرار بده. خیلی سخته امشب، هر شب سخت‌تر از شب قبل. من با روایت امام صادق شروع کنم. فرمود کان امنا عباس نافذ البصیره سلب الامام. عموی ما عباس بصیرت نافذی داشت، ایمان بزرگی داشت. میدونید مقام حضرت ابوالفضل رو چجوری نوشتن؟ فرمودن، نوشتن کان فاضلن عالمن عابدن زاهدن فقیهن تقیا. این در گرانبها. گفت آماده باش، مقصد ما در سفر یکیست، سرهای من جداست ولی بال و پر یکیست، دار و ندار ما دار و ندار من همه در بین خیمه هاست، آتش که شعله بر بشود خشک و تر یکیست. چرا؟ تنها به این گناه که فرزند حیدریم، تنها به این دلیل که ما را پدر یکیست. عباس من، برادر من، نور چشم من. میدونین امام حسین اون وقتی که حضرت ابوالفضل در کنارش بود، داشت آماده میشد حضرت به میدان بره، ها، حضرت ابوالفضل در کنارش بود، لفظ امام حسین رو میدونید نسبت به حضرت عباس؟ این که گفت برادر به نفسی انت، امام حسین میگه ها، به نفسی انت، فکر کنم روان روانش این که قربونت برم من فدات بشم. عباس من، برادر من، نور چشم من، طرز مساف کردن تو با پدر یکیست. چشم انتظار آمدنت از شریعن، حالا دعای اهل حرم بیشتر یکیست. تو روضه حضرت زهرا ما معمولا میگیم نمیدانم چرا وقتی از یاس میخوانم کنار یاس قدری روزه عباس میخوانم. اجازه بدین ما شبهای گذشته هم یاد کردیم از مادرمون، از مادر ائمه، از مادر انسانیت یاد کرده ایم. اجازه بدین یاد کنم. چی بگم؟ یه جای دیگه هم اینجا تو حرم فکر کنم همه دعا میکردن عمو برگرده. شما باشین تو حرم چی کار میکنین؟ پناهتون برای آب آوردن رفته، از ابا عبدالله دعا میکنه تا فرزندانش دعا میکنن. یه جای دیگه هم همینجور دعاها بود و ناامید شدن. جرأت میکنم بگم ناامید شدن. میدونین کجا؟ حضرت زهرا روی بالین بود، بچه ها و امیرالمؤمنین دعا می کردن، کودکان دسته کوچکشون رو دعا بلند کرده بودن که خدایا مادرمون رو برای ما نگه دار. اما نشد. برگرد عمو، دل هوس آب ندارد، امشب به خدا دیده ما خواب ندارد. به نظر اون بچه ها پشیمان شدن که به عمو گفتن آب بیار. یه جمله دیگه در مورد حضرت زهرا بگم، حیفم میاد. امیرالمومنین گویی گفت چرا میروی یادگار نبی، بمان همچنان در کنار علی، علی بی تو تنها ترین میشود، غریب تمام زمین میشود. من امشب هم میخوام روزه امام حسین باشه. شبهای گذشته هم یادتونه از امام حسین گفتم، حضرت ابوالفضل به میدان رفت، چه شد؟ ببخشید، برای آب رفت، چه شد؟ چه نشد خودتون میدونید. میدونین بچه ها نمیدونم احتمالا زمزمه میکردن خیلی گران تمام شد این آب خواستن، وای بر ما، خیلی گران تمام شد این آب خواستن. یک مشک از قبیله ما یک عمو گرفت، یک مشک از قبیله ما یک عمو گرفت. حضرت ابوالفضل شب عاشورا، امام گفت برگردین، اولی اول فصل بود بلند شد گفت اینو میفرمایید؟ حالا لحن منه، بیان منه. گفت ما بعد تو بمونیم؟ حالا بگم امام گفت به نفسی انت، قربونت برم برادر. ولما رأیت العباس وحدت اخیه الحسین، حضرت عباس دید چقدر تنهاست امام حسین، اذن میدان گرفت. هل من رخصه؟ اجازه میدی من به میدان برم؟ پناه بر خدا. و بک الحسین بکا ان شدید. گفتم روزه امام حسینه. ثم قال، امام حسین ما فرمود یا اخی انت صاحب لوائی، تو پرچم دار منی، کجا بری؟ گذشت. میدونین چی شد؟ گذشت. امام ما اومد به بالین برادر، برمیگشت. چه جوری برمیگشت تو هم میدونید، مثل مولای ما امیرالمومنین اون وقتی که گفتن بهش از مسجد برمیگشت، راه میرفت مینشست بلند میشه. فرمود الان انکسر ظهری، کمرم شکست و قلت حیلتی، دیگه چاره ای ندارم، امیدم ناامید شد. بعد فرمود الان دیگه دشمن میتونه منو سرزنش کنه، الان دیگه میدونن چی کار کنن. من همین جمله روزم باشه. امام ما برگشت. میگن اون وقتی که برمیگشت این آستینش رو بلند میکرد، پیوسته اشکش رو پاک میکرد. یه دفعه ظاهرن سکینه اومد، نمیدونم قبل از این بود که عمود خیمه عباس رو بکشه یا بعدش. سکینه اومد گفت بابا عمو کجاست؟ راوی میگه امام وایسا به گریهش ادامه داد. ظاهرن به سکینه گفته بود که دیگه عمو نده، دیگه بر نمیکرد. زن اومدن دور امام رو گرفتن، شیون میکردن و دشمن تنها چیزی که میدید یک مرد بود و گروهی زن که برای شیون میکنن. حالا یادتون باشه باید بگید اهل عرب میره علمدار نیامد.